رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، به رادیو صوفی هستم در استودیای رادیوی آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا هفته شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خلزاده هستم با مجله خبری شام دوشنبه 3 نوامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 بعد از ظهر است.
برنامه را با نگاهی به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم میرزایی سلیم پور آغاز میکنیم.
سلام شنوندگان عزیز، باراک اوباما و جان مکی نامزدهای اصلی به مقام ریاست جمهوری آمریکا در یک روز باقی مانده تا انتخابات برای کسب آرای هرچی بیشتری انتخاب کنندگان تلاش می‌ورزند. مکی روز دوشنبه از 7 ایالت، از ایالت فلوریدا در شرق و تازادگاهش ایالت آریزونا در غرب آمریکا سخنرانی می‌کند. اوباما امروز از 3 ایالت فلوریدا، کارولینای شمالی و ویرجینیا که در انتخابات سال 2004 از نامزد حزب جمهوری خواه پشتیبانی کرده بودند دیدن میکند. بر اساس اکثری نظرسنجی ها اوباما در حال حاضر بر مکین برتری دارد. برای کسب پیروزی با داوطلبان لازم است پشتیبانی دست کم 270 وکیل از 538 وکیل انتخاباتی را به دست بیارند. جنرال دیوید پتریوس، فرمانده جدید ستاد مرکزی ارتش آمریکا که مسئولیت فرماندهی نیروهای آمریکا در عراق و افغانستان را نیز بر عهده دارد، نخستین سفرش در این مقام را به پاکستان انجام می‌دهد. وزیر دفاع پاکستان چاودری احمد مختار در ملاقات با پتریوس و ریچارد باوچری، یاور وزیر خارجه آمریکا، اظهار نگرانی کرد که حمله‌های موشکی آمریکا در داخل پاکستان منجر به بروز خشونت‌های جوابی شده، تلاش‌ها به خاطر فرونشاندن افراط‌گرایی را زمین می‌کنند. پتریوس و باوچری در پی دیدار اسلام‌آباد در پشاور با فرماندهان محلی که علیه چریکی ها می جنگند ملاقات کرده سپس به افغانستان خواهند رفت. نیروهای ائتلاف و افغانستان که در جنوب آن کشور جنگیان طالب را تعقیب میکنند، یک کارگاه تولیدی مواد مخدر را کشف و بیش از 40 تن حشیش را نابود کردند. نیروهای آمریکا میگویند این کارخانه تولید مواد مخدر در اولسوالی سپینبولدک ولایت قندهار در نزدیکی مرز با پاکستان کشف شده است. افغانستان بزرگترین تولید کننده افیون مواد اصلی برای تولید هروئین محسوب میشود. اما در افغانستان کوکنار که حشیش و بنگ از آن به دست میآید نیز به طور فراوان پرورش میشود. پلیسی افغانستان میگوید افراد سلاح به دست یک کارمند فرانسوی یک سازمان خیریه را بودند. این مرد فرانسوی در شرق کابل هدف حمله 3 مسلح قرار گرفت. یک مامور امنیتی که سوار ماشین از راه میگذشت تلاش کرده است مانع را بودن این کارمند امدادی شود، ولی سلاح به دستان او را به هلاکت رساندند. تا تنها یک ماه اخیر در کابل دست کم 3 کارمند خارجی مؤسسه های امدادی کشته شدند. با قرار حکومت تاجیکستان، عبدالمجید عثمانوف، سابق معاون رئیس تلویزیون سفینه، رهبری تلویزیون تازه بنیاد جهان نما تعیین شد. این شبکه جدید با قرار حکومت از 29 اکتبر تأسیس یافته، انتظار می‌رود از روز 5 نوامبر به پخش برنامه‌هایش شروع کند. جهان نما شبکه اطلاعاتی بوده، قرار است 24 ساعت در شبانه روز برنامه نشر کند. شرکت برق تاجیک میگوید واردات نیروی برق از ترکمنستان از 1 نوامبر شروع شد. طبق قرارداد تاجیکستان تا پایان سال جاری از آن کشور 400 میلیون کیلووات ساعت و در ماه‌های باقی مانده فصل سرما باز 800 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق وارد خواهد کرد. شرکت دولتی برق تاجیک قبلا گفته بود با مجرد آغاز واردات نیروی برق از ترکمنستان، لیمیت نیروی برق در تاجیکستان از 6 ساعت فعلی به 8 ساعت در شبانه روز بالا برده خواهد شد. کمیسیون اروپا امروز گفت اقتصاد اتحادیه اروپا سال 2009 نیز زیر تاثیر بحران جهانی مالی دست به پیشرفت نخواهد یافت و تنها در سال 2010 کمی رشد خواهد کرد. کمیسر اتحادیه اروپا در امور اقتصاد و دارایی خواکین آلمونیا امروز در بروکسل گفت
Recession is a real risk for some countries.
طبق پیشبینی ما پسروی برای برخی کشورها برای منطقه یورو چالشی واقعی است و این چالشی آشکار پسروی یک دلیل اصلی تلاش های ما جهت اقدام کردن است.
بر اساس پیشبینی اخیر کمیسیون اروپا، اقتصاد 27 کشور عضو اتحادیه اروپا سال آینده همگی 0.2% رشد کرده، سرعت رشد در 15 کشور منطقه یورو از آن هم کمتر، همگی 0.1% را تشکیل خواهد داد. بنابراین پیشبینی در سال 2010 رشد اقتصاد در کل اتحادیه اروپا 1.1% و در منطقه یورو 0.9% را تشکیل خواهد داد. و در کینیا زادگاه پدری باراک اوباما، از زندگی این مدعی کرسی ریاست جمهوری آمریکا یک میوزیکل جدید روی صحنه آوردند. نخست نمایش میوزیکل اوباما در تئاتر ملی کینیا در پایتخت آن کشور شهر نایروبی روز یکشنبه دایر شد و قرار است نمایش این میوزیکل تا روز چهارشنبه یعنی تا فردای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه کند. بی بی پدری باراک اوباما تا حال در این کشور شرق آفریقا به سر میبرد. در همین حال در ژاپن اهالی شهری که نیز اوباما نام داشته شغل اساسی 32000 ساکنش ماهیگیری است از حالا به تجلیل پیروزی احتمالی باراک اوباما در انتخابات پرزیدنتی آمریکا آمادگی میگیرند.
اخبار جهان و تاجیکستان را از همکاری ما میرزای سلیم پور میشنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده گرامی، مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
اخیرین آمادگی ها به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه دارد.
پاکستان از حمله های موشکی نیروهای آمریکا در قلمرو خود اظهار نگرانی کرد.
بازدید کریم آقاخانی چهار امام اسماعیلی های جهان از بدخشان تاجیکستان ادامه دارد.
آیا دستور درباره بدون حجاب نشستن زنان در فروشگاه های دوشنبه واقعیت دارد؟
از حمله مسلحانه سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف 10 سال گذشت.
و سفارت امریکا در آستانه زمستان به نیازمندان در ناحیه شهر توس کمک کرده است.
شنوندگان گرامی با ما باشید. در این برنامه بجز از این گزارش ها مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. پگاه روز سه‌شنبه در ایالات متحده آمریکا انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. کارشناسان از حالا پیشگویی می کنند که در انتخابات کنونی شماره رای دهندگان بیشتر خواهد بود و برای انداختن رای به صندوق ها در حوزه های رای دهی آدمان در نوبت خواهند ایستاد.
باراک اوباما نامزد دموکرات ها و جان مکی نامزد جمهوری خواهان اخیرین ملاقات خود را با امید جلب جانبداران بیشتر در ایالت های مختلف انجام می دهند و بدین طریق منتظر نتیجه های انتخابات می نشینند.
در امریکا رای دهی برای این دو نامزد چند روزی پیش آغاز شده بود و بنا به معلومات موجوده تا حال میلیون ها نفر رای داده اند. درباره اخیرین تلاش ها و آمادگی ها به انتخابات ریاست جمهوری همکاری ما سید قاسم قیامپور گزارش می دهد.
باراک اوباما و جان مکین داوطلبان کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده از آخرین امکانات برای متحد کردن جانبدارانشان و جلب کردن شهروندان دو دیله استفاده میبرند. در ایالات متحده طبق قانون معرکه تبلیغ و ترغیب نامزدها به مقام رئیس جمهور تا شروع رایدهی ادامه مییابد. از این رو اوباما و مکین آخرین روزهای قبل از آوازدهی در ایالات های گوناگون و در نزد ازدحام بزرگ مردم سخنرانی میکنند. داوطلب مقام رئیس جمهوری آمریکا از حزب دموکرات باراک اوباما روز یکشنبه را در ایالت اوهایو سپری کرد. در ایالتی از نگاه کارشناسان کلیدی که آنجا 4 سال قبل نامزد جمهوری خواهان پیروز شده بود. برای شنیدن برنامه انتخاباتی اوباما در شهر کلیولند 80000 نفر و در شهر کولومبوس مرکزی ماموری اوهایو بیش از 60000 نفر جمع آمدند.
بعد از 2 روز شما می توانید صحیفه سیاست را ورق گردان کنید که در آن خصیصی و بی‌مسئولیتی والاتر از زحمت سنگین و خودفدایی آمریکایی های عادی محسوب می شد. بعد از 2 روز شما می توانید سیاست سرمایه گذاری به طبقه میانه خال ما، تأسیس جای های نوی کار و بالاروی اقتصاد ما را انتخاب کنید که به همه برای کامیاب شدن شانس فراهم می آورد.
در همین حال نامزد جمهوری خواهان جان مکین تلاش دارد شکست ناپذیری خود را نمایش دهد و نیمه شبی در شهر میامی فلوریدا هزاران جانبدارانش را گردی هم آورد. در حالی که طبق نظرپرسی های اخیر از اوباما 8% بیشتری امریکایی ها پشتیبانی میکنند، مکین با پیروزی خود در انتخابات ذره شک ندارد.
ما در اینجا پیروز شده در واشنگتن تغییراتی واقعی وارد کردنیم. ما 2 روز دیگر وقت داریم. درها را بکوبید و با کمک شما ما می توانیم پیروز شویم. ما با کمک اختیاریان نیز نیاز داریم. به ما سمت نو لازم است و ما برای این باید مبارزه بریم و ما می توانیم در دو روز آینده مبارزه بریم و پیروز شویم.
جان مکین در این سخنرانی با برنامه حزبی موسوم با 72 ساعت اشاره کرد که در آن از هزارها اختیاریان دعوت شده است تا به شهر و دیهات سفر کرده مردم دو دیله را برای پشتیبانی از نامزد جمهوری خواهان مطمئن سازند. حزب دموکرات نیز همین گونه گروه بزرگی اختیاریان را تأسیس کرده است. باراک اوباما از یمنی سخنرانی در کولومبوس با مهم بودن این اقدام اشاره کرد و گفت که امروزها لحظه نباید بیکار نشست و اگر هر ثانیه با ثمر استفاده نشود شاید زحمت‌های تا امروز کشیده‌شان ناکام انجام یابند. روز 3 نوامبر جان مکین در مجموع از 7 ایالت دیدن میکند. از فلوریدای واقع در جنوب و شرق تا آریزونای واقع در غرب کشور. اوباما باشد در 3 ایالت فلوریدا، کارولینای شمالی و ویرجینیا با مردم ملاقات ها دایر خواهد کرد. در ایالت هایی که 4 سال قبل نامزد جمهوری خواهان جورج بوش پیروز شده بود. در ایالات متحده رئیس جمهور نه بر سر رای های انتخاب کنندگان بلکه بعد صاحب شدن بر رای های وکیلان کلگی انتخاب کنندگان برگزیده می شود. کلگی انتخاب کنندگان از 538 نماینده 50 ایالت عبارت است. تعداد وکیلان هر یک ایالت با شماره وکیلانش در کنگرسی کشور برابر است. بگیریم کالیفرنیا که سرنفوذترین ایالت آمریکا محسوب می شود، هم در کنگرس و هم در کلگی انتخاب کنندگان 55 وکیلی دارد. و آن داوطلب کرسی رئیس جمهور که در کالیفرنیا بیش از 51 درصد رای ها را صاحب می شود، همه 55 رای وکیلان انتخاباتی کالیفرنیا را به دست می آورد. برای پیروزی در سبقت ریاست جمهوری نامزد باید حداقل از 270 رای وکیلان کلگ انتخاب کنندگان برخوردار باشد.
اخیرین آمادگی ها به انتخابات ریاست جمهوری در امریکا.
در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گروهی از مسئولین رسانه‌های خبری و احزاب سیاسی تاجیکستان از سوی سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه به این بنای این سفارت دعوت شدند که روز 5 نوامبر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور را مستقیما از طریق مانیتورهای بزرگ نظارت کنند.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا زیر پوشش رسانه‌های خبری تاجیکستان و ارزیابی‌های محافل سیاسی این کشور نیز قرار دارد. در این ارزیابی‌ها موضوع اصلی این است که نتایج انتخابات آمریکا برای آسیای مرکزی چی نتیجه یا پیامد خواهد داشت و در مناسبات آمریکا با کشورهای منطقه چی تغییر به وجود خواهد آمد. در این باره توجه کنید به گزارش رحمت کریمی دولت، همکار ما در دوشنبه.
برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سیاستمداران و خبرنگاران تاجیک برغم انتخابات 4 سال پیش به ایالات متحده دعوت نشدند. اما سفارت این کشور در دوشنبه از برخی سیاستمداران، رهبران احزاب سیاسی و مسئولین رسانه‌های مهم کشور دعوت کرده است جریان انتخابات آمریکا را توسط وسایل مخابراتی معاصر در محل این سفارت نظارت کنند. بسیاری از تحلیلگران میگویند با وجود دوری آمریکا از تاجیکستان، انتخابات این کشور به دلیل نقش و جایگاهی که این کشور در معادلات جهانی دارد همچنان در مرکز توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی تاجیکستان قرار داشته است. انتخابات آمریکا نمیتواند جلب توجه نکرده باشد، زیرا روز 4 نوامبر آمریکا نه تنها برای خود رئیس جمهور انتخاب میکند، بلکه مردی را روی صحنه میآورد که قادر خواهد بود در سرنوشت باقی عالم نیز تأثیر بگذارد. رجب میرزا، سردبیر رادیوی امروز که به این نظارت از راه دور انتخابات آمریکا دعوت شده است، میگوید این انتخابات بیشتر از داخل در برخی مواردها برای باقی جهان مهمتر است. او گفت
انتخابات آمریکا اونقدر برای مردم جهان ماهیت و اهمیت دارد که بیشتر از نظر به اون که در داخل آمریکا، بیشتر در خارج. نظریه با وجود آوندنش ممکن است که گویا امریکا نه تنها برای خودش پرزیدنت انتخاب میکند، بلکه در ذهن مردم مثلا جا کردن میخواهد، عوض شدن نشان دادن اون که انتخابات امریکا تنها برای خود امریکا مهم نیست، بلکه بیشتر ماهیتش برای جهان دیگر است.
اما نتایج انتخابات برای منطقه، تاجیکستان و باقی جهان و بالخصوص برای سرنوشت آینده ای آمریکا چی پیامد خواهد داشت؟ با وجود پیش بینی ها در این مورد در محافل تاجیکستان یکسان هستند، اما بسیاری ها همچنان معتقدند که در صورت پیروزی نامزد دموکرات ها سیاست آمریکا در بسیاری از سمت ها دچار تحول خواهد شد. سعدی یوسفی کارشناس مسائل منطقه‌ای میگوید روی کار آمدن براک اوباما به معنای آن است که آمریکا با عنوان یک قدرت بزرگ جهانی همچنان خود را در حال تحول و مطابق شدن به شرایط تازه جهان به نمایش میگذارد.
با فکر من این پیش از همه یک تحول دیر منتظره میتواند بده باشد. ببینید بسیاری ها بر این عقیده بودند که در ایالات متحده آمریکا یک نوع سیاست های تبعیض‌آمیز در مسئله انتخاب رئیس جمهور موجود بود. در صورتی که آقای اوباما به سر قدرت بیاید، این طرز نگریش در جهان تغییر خواهد یافت و البته این میتواند باز خیلی نگرانی ها را کمتر کند، خیلی میتواند ما را دلهاشنا نرمتر کند و خیلی هم میتواند از امریکا بدبینی در سراسر جهان کاهش بدهد.
اما خیلی از تحلیلگران و سیاستمداران دیگر همچنان اعتقاد دارند که صرف نظر از پیروزی کدام یکی از این دو نامزد، سیاست اصولی امریکا در قبال منطقه و جهان بدون تغییر باقی خواهد ماند. سعید ابراهیمی نظر از رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید هر کدام از این دو نفر رئیس جمهوری آمریکا نشود، مناسبت آمریکا و تاجیکستان همچنان باقی خواهند ماند و رشد خواهند یافت.
با گمان من که تغییرات کلی در سیاست آمریکا به وجود نمیاد، چون که اصلا رئیس جمهور هم نه اونقدر شخص مستقل است. اون لابی هایی که در پشت هستن اونا دیگه سیاست آمریکا اداره میکنن. بنابراین من شخصا بنده هیچ تغییرات کلی دیگرگونه منتظر نیستم.
به هر صورت فرصت چندان باقی نمانده است تا دنیا شاهد شود با براک اوباما چهره نو از آمریکا رونما خواهد شد یا با مکین آمریکای قدیم باقی خواهد ماند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مناسبات کشورهای آسیای مرکزی و ایالات متحده.
شنوندگان عزیز، ما پگاه در برنامه‌های شامگاهی خود درباره جریان رای‌دهی در این انتخابات مطالب پخش خواهیم کرد. برای دریافت مواد بیشتر درباره این انتخابات، شما همچنین می توانید به سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی مراجعه کنید.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
شنوندگان گرامی، شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی این برنامه را در پروگرام نور محمد خالزاده و در دوشنبه همکارم برات یوسفی بر عهده داریم. امروز چودری احمد مختار وزیر دفاع پاکستان گفت ادامه حمله های موشکی آمریکا در پاکستان می تواند تلاش ها برای مبارزه با ستیزه جویان را ضعیف سازد. وزیر دفاع پاکستان این نکته را در ملاقات روالپندی با جنرال دیوید پتریوس فرمانده نوی ستاد مرکزی آمریکا ارتش آمریکا اظهار داشت. در این ملاقات از جانب آمریکا همچنین ریچارد باوچر یاوری وزیر خارجه آمریکا و آن پترسون سفیر آمریکا در پاکستان نیز حضور داشتند.
چهارشنبه هفته گذشته سفیر آمریکا در اسلام آباد به وزارت خارجه پاکستان احضار شد و جانب پاکستان در رابطه به حمله های موشکی نیروهای آمریکا شدیداً اعتراض کرد. تفصیلات بیشتر درباره نتیجه های مذاکرات جنرال دیوید پتریوس با مقامات پاکستان در گزارش همکارم میرزایی سلیم پور.
فرمانده جدید ستاد مرکزی ارتش آمریکا جنرال دیوید پتریوس روز دوشنبه به خاطر بررسی مسائل همکاری در راه مبارزه با ترور از پاکستان دیدن کرد. پتریوس 55 ساله که در سمت فرمانده نیروهای آمریکا در عراق به بهبود وضع امنیتی در آن کشور موفق شده، آبرو و اعتبار قابل ملاحظه را به دست آورد، شب دوشنبه همراه با یاوری وزیر خارجه آمریکا ریچارد باوچر وارد اسلام آباد شد. وزیر دفاع پاکستان چاودری احمد مختار روز دوشنبه در ملاقات با پتریوس و باوچر در راولپندی اظهار نگرانی کرد که حمله های موشکی آمریکا در داخل قلمرو پاکستان در جواب منجر به بروز خشونت ها گردیده، تلاش های انجام شده به خاطر فرونشاندن افراد گرایی را زمین خواهند کرد. پتریوس و باوچر همچنین با رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری ملاقات کرده، با دنبال به خاطر گفتگو با فرماندهان محلی که علیه جنگیان اسلامی می جنگند با پشاور مرکز ماموری ولایت آشوبزدهی شمال و غرب خواهند رفت و از آنجا عازم افغانستان خواهند شد. واشنگتن میگوید این سفر واکنش به نگرانی های بروز کرده پیرامون وضع امنیتی پاکستان نیست که به موج نوی حملات پرقربانی انتحاری از سوی جنگیان طالبان و القاعده و هم به مشکلات سخت اقتصادی روبرو شده است. اما مقامات ارشد پنتاگون با رادیوی آزادی گفتند این سفر حاکی است که روابط پنتاگون با پاکستان در رؤوس اولویت های جنرال پتریوس در مقام فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا قرار میگیرد. جنرال بازنشسته پاکستانی طلعت مسعود میگوید در اسلام آباد امیدوارند که پتریوس با بهبود روابط میان آمریکا و پاکستان مساعدت خواهد کرد.
I think it's a good omen. It's a good sign that General Petraeus is making his first visit to Pakistan. It shows.
به نظر من این علامتی خوب است. علامتی خوب این است که جنرال پتریوس نخستین سفرش را به پاکستان انجام می‌دهد. این نشان می‌دهد که پاکستان در مورد مایه نگرانی‌های آمریکا چی اندازه مهم است. جنرال پتریوس آبروی بلند دارد. ما فقط امید این را داریم که او قادر است به مسائل و نظرها در امریکا راجع به شیوه معامله با پاکستان و شیوه رسیدگی به وضع در افغانستان و مناطق قبیله نشینی پاکستان تأثیر رساند.
جنرال طلعت مسعود کارشناس مسائل امنیتی پاکستان: امریکا و پاکستان دو کشور متحد در جنگ علیه ترور شناخته شده اند، ولی در این اواخر میان هر دو در مسئله شیوه رفتار در این جنگ اختلاف نظر برخاسته است. اسلام آباد به حمله های مشکی که باور می رود نیروهای امریکا علیه چریکی های طالبان و القاعده در سرزمین های قبیله نشینی پاکستان و سایر مناطق هممرز با افغانستان انجام می دهند اعتراض می کند. این در حالی است که مقامات آمریکایی میگویند پاکستان جهت گرفتن پیش راه جنگیانی که از آن کشور وارد افغانستان میشوند به قدر کافی عمل نمیکند. مقامات آمریکایی همچنین میگویند برخی ماموران ICI خدمات کشف پاکستان با جنگیان اسلامی در امر راه اندازی حملات در افغانستان با شمول حمله پرقربانی مرگ طلبانه در نزد سفارت هند در کابل مساعدت میکنند. جنرال طلعت مسعود کارشناس مسائل امنیتی پاکستان میگوید مایه خوشبینی این است که هر دو جانب اکنون خواستار هماهنگی بهتری فعالیت ها شده اند و حرفای دیوید پتریوس در مورد ضرورت تهیه یک استراتژی ثبات در منطقه و جلب رهبران قبایل به تلاش های مبارزه علیه جنگیان بر این خوشبینی می افزاید. برخی تحلیلگران میگویند خود انتصاب دیوید پتریوس به کرسی فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا از آن درک میدهد که پنتاگون ناکامیش در افغانستان را اکنون اعتراف میکند. با اعتقاد آنها جنرال پتریوس به حیث متخصص ورزیده عملیات های ضد چریکی قادر است که ماموریت کنونی و هم آینده کاخ سفید را با ضرورت بازنگری سیاست های فعلیش متقاعد کند.
بازدید و نتیجه های ملاقات جنرال دیوید پتریوس فرمانده نوی ستاد مرکزی ارتش آمریکا با مقامات پاکستان.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با یک گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. از 1 نوامبر انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان شروع شده است. مقامات شرکت برق تاجیک میگویند طبق سازشنامه‌ای که میان این دو کشور در سال 2007 به امضا رسیده است، ترکمنستان هر سال در موسم تیرماه و زمستان به تاجیکستان 1 میلیارد و 200 میلیون کیلووات ساعت برق انتقال خواهد داد.
ضرورت وارد کردن برق ترکمنستان به تاجیکستان در حال به عمل آمده است که تاجیکستان زمستان گذشته با مشکل شدید کمبود برق مواجه شد، تا جایی که حتی در پایتخت کشور شهر دوشنبه محدودیت استفاده برق جاری شد.
اخیراً در نشست رهبران کشورهای مشترک المنافع و اتحاد اقتصادی اوراسیا، رؤسای جماهیر تاجیکستان و ازبکستان با هم گفتگو کردند و جانب ازبکستان با توافق رسید خطهای انتقال برقش را در اختیار برق ترکمنستان خواهد گذاشت.
کارشناسان میگویند اکنون انتقال منظم این مقدار برق به تاجیکستان در حال امکان پذیر خواهد بود که اگر ازبکستان در زمستان مشکل ایجاد نکند. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد.
انتقال منظم برق ترکمنستان به تاجیکستان در موسم تیرماه زمستان آینده به اعتقاد کارشناسان قبل از همه به اراده مقامات ازبکستان وابسته است. اخیراً شرکت برق تاجیک اعلام داشت که شروع از 1 نوامبر سال روان انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان آغاز یافته است. شریف خان سمیف رئیس شرکت برق تاجیک یک هفته قبل اعلام داشته بود که تاجیکستان تا شروع سال آینده 400 و بعد از ینور 800 میلیون کیلووات ساعت از ترکمنستان برق خواهد گرفت و افزود قیمت 1 کیلووات ساعت برق 3 سنت حدود 10.2 درهم است و حق ترانزیت 0.3 سنت یعنی 1.2 درهم را تشکیل میکند. آقای سمیف در پاسخ به آن سوال که آیا این مقدار برق برای شرکت تالکو پیش بینی شده است گفت استعمال کنندگان برق ترکمنستان ساکنان کشور خواهند بود.
برای جمهوری تاجیکستان، برای سیستم هم میگم.
توافق میان دوشنبه و اشقابات در مورد انتقال برق به تاجیکستان هنوز سال 2007 به دست آمده بود. اما با آن وجود که تاجیکستان زمستان سال گذشته به خاطر رفع بحران انرژی از ترکمنستان 850 میلیون کیلووات ساعت برق گرفت، انتقال من بعدی برق باز در حال امکان پذیر گشت که رضایت نهایی ازبکستان برای ترانزیتش به دست آید. بعد از واخوری امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان به هنگام نشست سران اتحاد دولت‌های مشترک المنافع و اتحاد اقتصادی اوراسیا در بیشکک و هیئت وزارت‌های ذی‌دخل دو کشور در الماتا توافق به دست آمد و ازبکستان برای ترانزیت برق ترکمنستان طریق خط‌های انتقال برقش رضایت داد. در همین حال کارشناسان به انتقال منظم برق ترکمنستان به تاجیکستان طریق ازبکستان خوشبین نیستند. غلامالدین سیفی‌دینوف کارشناس در امور انرژی میگوید انتقال برق ترکمنستان طریق یک خط مستقیم به تاجیکستان صورت نمیگیرد، از این خاطر ازبکستان میتواند هر گونه بهانه را پیش آورد تا انتقال برق منظم صورت نگیرد.
خط راست نیکی همطور راست از ترکمنستان به ازبکستان عبور کرده مثل ریل تاجیکستان بیاد. این یک حوزه ای ازبکستان به انرژی میریزد ترکمنو. از این نوگش از همون گویا بیا مگود ما همان قدر دادیم، از اینجا ما باید همونه گیریم به واسطه یعنی ریگار 500. ولی وای من خوشبین نیستم.
کارشناسان میگویند در حالی که ازبکستان از ترانزیت برق ترکمنستان به تاجیکستان از هر کیلووات ساعت 0.3 سنت حق میگیرد، این درآمد آن را هوسمند نخواهد کرد. آنها سرمای سال گذشته را مثال میارند که ازبکستان به دلیل ناکفایتی ظرفیت های انتقالی خطهای برقش ترانزیت برق ترکمنستان به تاجیکستان را قطع کرده بود. عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس در امور سیاسی میگوید
این مسئله ترانزیت این مسئله سیاسی میماند، چون زمستان یک همین تمت ما بسیارتر ازبکستان وابسته هستیم، باز یک بار این را سیاسی کرده مثلا در همین سطح حالی حل شدنش ازبکستان با یک بار به ما نشون میدهد که ما در بسیار مسئله اساسا در مسئله های حل استراتیجی حالی هم ازبکستان
طبق اطلاع رسمی تاجیکستان به خصوص در فصل سرما سالانه و 3.5 میلیارد کیلووات ساعت برق علاوگی احتیاج پیدا کرده است. شرکت برق تاجیک میگوید قسمت بزرگ این کمبود را کشور در حال حاضر میتواند از حساب نیروگاه سنگتوده یک و وارد کردن برق ترکمنستان جبران کند. کارشناسان میگویند به دلیل عدم نظارت انرژی تنظیم برقرسانی در تاجیکستان امکان ندارد و به گمان است که منبعهای علاوگی واردات برق مشکل کشور را آسان کند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آغاز انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان.
شنوندگان گرامی، ما با این گزارش به نیمه دوم این ساعتی برنامه ما نزدیک شدیم.
بعد از یک ترانه ما برنامه را با گزارش های دیگر ادامه خواهیم داد.
یادآور می شویم که بعد از ترانه شما این گزارش ها را خواهید شنید. بازدیدی آقا خان از بدخشان تاجیکستان ادامه دارد.
آیا دستور درباره بدون حجاب نشستن زنان در فروشگاه های دوشنبه واقعیت دارد؟
از حمله مسلحانه سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف 10 سال گذشت.
و سفارت امریکا در آستانه زمستان به نیازمندان در ناحیه شهر توس کمک کرده است.
و حالا ترانه رو بشنوید.
یار جان بیا بدخشان که ما بزمان تو عهد نشکن که منم دیده و هم جان تو هم یاری جان بیا بدخشان که ما بزمان تو هم عهد نشکن که منم دیده و هم جان تو هم منم آن لیت تو مجنون و مدرمان تو هم مهی تابان تو هم یاری نادان تو هم منم آن لیت تو مجنون و مدرمان تو هم مهی تابان تو هم یاری نادان تو هم
موسیقی
شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را در شام 3 نویبر سال 2008 میلادی میشنوید که آن را من براد یوسفی از دوشنبه و همکارم نور محمدی خولزاده از پراگ برای شما معرفی میکنیم.
و براد حالا ما هم به بدخشان میرویم. بازدید کریم آقاخان 4 از بدخشان تاجیکستان ادامه دارد و امروز در شهر خاروق با دانشجویان و استادان دانشگاه آسیای مرکزی ملاقات داشت و در یکی از قسمت‌های شهر خاروق خشت اولی بنای مرکز فرهنگی اسماعیلی‌ها یا جمعیت اسماعیلی‌ها را گذاشت.
و همچنین از باغی که با سرمایه‌گذاری بنیاد آقاخان آباد شده است بازدید کرد. دانشگاه آسیای مرکزی و بنای جمعیت اسماعیلی‌ها نیز با کمک‌های مالی بنیاد آقاخان ساخته می‌شود. ما در این باره چند لحظه پیش از شروع برنامه با همکارمون میرزا جلال شاه‌جمال در خاروق درباره اخیرین خبرها راجع به بازدید آقاخان از بدخشان تلفنی صحبت کردیم و او در رابطه چنین گزارش داد.
بله، صبح روز 3 نویبر در حضور امام اسماعیلی جهان شاهزاده کریم آقاخان چهارم، معاون اول سروزیر جمهوری اسدالله غلامف، همچنین رئیس ولایت مختار کردستان بدخشان قادر قاسم و رئیس ولایت بدخشان افغانستان منشی عبدالمجید مراسم گذاشتن خشت نخستین جماعتخانه در خاروق مرکز کردستان بدخشان برگزار شد. شاهزاده کریم آقاخان گفت که بنیاد جماعتخانه از آن کاتگوری های تاریخی است که برای هم برادری بین نمایندگان ادیان مختلف و به هم آوردن سنت های گوناگون خدمت انجام می دهد. همچنین آقاخان چهارم بیان داشت که برای صفتن دیگر نمودن اعضای جامعه سازمان هایش در همکاری با حکومت کشور به طریق کمک نمودن در تامین آب تازه، دسترسی به برق، حفاظت ارزش های معرفتی تاریخی و فرهنگی تلاش خواهم ورزید. قادر قاسم رئیس ولایت مختار کردستان بدخشان در جریان سخنرانی بنیاد جماعتخانه را در مرکز ولایت واقع مهم تاریخی عنوان کرد و گفت که بنیاد مرکز فرهنگی معرفتی بر اساس ارزش های عمومی انسانی که سرقانون کشور کفالت می دهد امکان پذیر شده است و وی باور دارد که مرکز برای کلا بهتر ساختن فضای فرهنگی جامعه در منطقه کمک می کند. سپس شاهزاده کریم آقاخان وایت امرو از باغ مرکزی فرهنگی و فراغتی شهر خاروق که از جانب تشکیلات آقاخان عید بر رشد تجدید گردیده است دیدن نمودند. در این روز همچنین آقاخان چهارم از مکتب تعلیمات کسبی دانشگاه آسیای مرکزی که در اینجا الان زیاده از 100 نفر تخصص دریدگری، دیوارگری و کسبای دیگر ساختمانی را اصحاب میکنند ملاقات داشته از جای ساختمان دانشگاه آسیای مرکزی دیدن نمود. پگو انتظار می رود شاهزاده کریم آقاخان چهارم در نوای اشکوشم و روز پنجم در محل پرشنه و شغنان با جماعت ملاقات انجام می دهد. انتظار می رود که در این ملاقات زیاده از 100,000 مردم شرکت می ورزد.
همکارمون میرزا جلال شاه‌جمال در خاروق از سفر کریم آقاخان چهار در بدخشان گزارش می داد.
کریم آقاخان چهار کیست و در تاجیکستان با چه خدماتش او را می شناسند؟
کریم آقاخان چهار امام اسماعیلی های جهان است. اسماعیلی ها نیز از مذهب شیعه پیروی میکنند. در تاجیکستان نیز حدود 200,000 پیروان این رویه اصلا در بدخشان تاجیکستان به سر میبرند و کریم آقاخان چهار را امام خود میدونند.
کریم آقاخان چهار بعد از بابایش سلطان محمد شاه آقاخان در سن 20 سالگی 11 ایولی سال 1957 به امامت نشست و امام 49 اسماعیلی ها به شمار می رود. کریم آقاخان از تبار مستقیم محمد پیامبر اسلام می باشد و از طرف پسر عمک محمد و دامادش علی امام اولی شیعیان و همسرش فاطمه دختر محمد به پیامبر ریشه مستقیم دارد.
کریم آقاخان 13 دکبر سال 1936 در ژنو به دنیا آمده است. پدر وی علی خان و مادرش تاج‌الدوله علی خان آن وقت در ژنو زندگی میکردند. کودکی آقا خان در نایروبی کینیا گذشته است. در سن 9 سالگی در سوئیس یا شویتسریا به مکتب رفت و در سال 1959 دانشگاه هاروارد را ختم کرد.
حالا در 25 کشور پیروانی اسماعیلی به سر میبرند. از زمانی که کریم آقا خان به امامت رسید، در بسیاری از این کشورها تغییرات سیاسی و اقتصادی به وجود آمد. در بعضی از این کشورها نظام استعماری حکمران بود.
کمک های امام اسماعیلی ها به تاجیکستان به ویژه به پیروان اسماعیلی ها در این کشور اصلا بعد از فروپاشی شوروی در سالهای جنگ داخلی آغاز یافت. در قدم های نخست این کمک ها برای نجات اهالی بدخشان، وادی رشت و مناطق دیگر از گرسنگی بود.
ولی بعد از ختم جنگ داخلی و برقراری ثبات، بنیاد آقا خان در تاجیکستان به اجرای طرح‌های اقتصادی شروع کرد. مثلا بنیاد آقا خان با حکومت تاجیکستان موافقتنامه امضا کرد که طبق آن بنیاد مذکور برای 25 سال در تولید برق، توزیع آن و تعمیر تجهیزات و شبکه‌های برق رسانی در بدخشان کمک مالی خواهد کرد. مثلا از سال 2002 تا حال این بنیاد به پامیر انرژی 26 میلیون و 800 هزار دلار کمک کرده است.
حالا 86% درصدی اهالی بدخشان با برق تامینند که نسبت به دیگر مناطق تاجیکستان خیلی بهتر است. تولید برق در بدخشان حالا به 42 مگاوات رسیده است، در حالی که در سال 2002 28 مگاوات را تشکیل می‌داد.
سال 2001 بنیاد آقا خان شرکت تلفن های همراه با نام ایندیگا را تشکیل کرد و حالا درآمد سالانه ایندیگا 50 میلیون دلار را تشکیل می دهد. در خاروق و دوشنبه ساختمان مهمانسراهای سرینا ادامه دارد که ارزش آنها 40 میلیون دلار است. سال 2009 این دو مهمانسرا یا هتل مورد بهره برداری قرار می گیرد.
سال 2000 کریم آقاخان چار با حکومت های تاجیکستان و قزاقستان و قرغیزستان درباره تأسیس دانشگاه آسیای مرکزی در خاروق قرارداد امضا کرد.
بنیاد آقاخان در سال 2003 بانک تجارت باز کرد که حالا بخش های آن در دوشنبه و خاروق، غرم و خوجند و کولاب فعالند و قرضه های مختلف در اختیار مردم نیازمند می گذارند.
در جریان ملاقات اخیر خود با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، کریم آقاخان چار دو روز پیش به توافق رسید که برای تعمیر شبکه آبرسانی دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز کمک مالی خواهد کرد. در این باره همکار ما سفرگل عالمی گزارش تهیه کرده است که با هم شنویم.
بنابر اطلاعی دفتر مطبوعاتی حکومت پایتخت، ضمن ملاقات محمد سعید عبیدالله شهرداری دوشنبه و شاه کریم الحسینی آقاخانی چار، جانب‌ها به موافقه رسیدند که بنیاد آقاخانی چار برای بازسازی شبکه‌های آبرسانی شهری دوشنبه کمک مالی و تکنیکی خواهد کرد. اما این کمک‌ها در حال قرار است در اختیار تاجیکستان گذاشته شود که با برابری سرشوی باریشا در اواخر ماه اکتبر و اوایل ماه نوامبر وضع آب نوشاکی در دوشنبه ناگوار و باز هم گیل‌آلوده گشته است و پزشکان مردم را خصوصا کودکان را از پیامدهای ناخوش استعمال آن در حالت ناجوشیده آگاه می‌سازند. مقیم فتح‌اللهیف پزشک بیماری‌های بچگانه در صحبت با رادیوی آزادی گفت امروزها او و همتایانش بسو سیر کارند،
چون آبی بی‌ضرر ناگردونده خوب باش زنی حامله، خوب باش شخصی کودک جوان و هر کدوم به همه وای ضررناک است. برای همین ما گشته به گشته میگیم که حتما آب رو باید جوشانیده خورد، حتما باید با آب جوشانیده شده همه میوه‌جات، همه محصولات‌های خوراکه رو سبزوات رو تازه کرد و پس از اون استعمال نمود.
ساکنان شهر دوشنبه با اظهار نگرانی میگویند آب به حد گیل‌آلوده است که حتی با دو سه مرتبه جوشانیدن هم صاف و تکشی نمی شود. گلنیسا عزیز و یک ساکن دوشنبه میگوید دو فرزند مکتبخانش گرفتار بیماری در اون رو شدند که یکی از آنها را طبیبان گفتند بیماری شاید دامنه باشد.
اینمی دخترچم ایمی آب خونه کی نوش اومده خورد شکم روان شد با یک عذاب خینم قشیدیم، دیگریش هم خیلی شید، البته میکروب داشتید.
ساکنان پایتخت میگویند هرچند طریق وسایل اخبار عموم بارها شنیدند که سازمانها و کشورهای مختلفی کمک رسان برای تازه کردن آب پایتخت سرمایه گذاری کردند، اما وضع آب در دوشنبه به طور پیشین به تغییر باقی مانده است. یک ساکن دوشنبه که خود را اکبر رسولوف معرفی کرد میگوید با باریدن باران آب در منزل او قهوه‌رنگ می آید و هیچ امکانی جوشانیدن و تکشین کردن آن وجود ندارد و او مجبور است که از مغازه آب نوشاکی خرد.
все грязное вот всё это мусор там листья деревья что попало там из крана течёт
چندی از ساکنان محله های 33م، 82م، 84م و زرفشان و اسپیچک ناحیه سینای پایتخت از وضع ناگوار آب آشامیدنی شکایت کرده میگویند
ما میدونیم که از دولت خارجه پول میدیم برای آب، هیچ توزه نشید ندیدیم آب توزه را. یک مهمون میاد چای ساز مونده نمیتونیم، چرکین یعنی فلوس همه وقت پدوالا رس میشن، توربو رس میشن روی آب.
همه که پول میگرن ای تشکلات های خورجه هم پول را گجا میکنن، خد همه که آدم ها ای کشهر های دیگه میبین او ها میبینن میگن چی او ها ای لوی قوا خد ای بای اک اوی توزه گفتن باید ای او را همه را گیرن توزه کنن او هوی میکنی همه کون میبید چیزی باشه میبید.
در همین حال سید مراد قلندرو سردار دپارتمنت آب تامین کنی کارخانه آب و کاریز شهری دوشنبه گفت آنها جهت به خوف کردن آب آن را خلور زدند، اما امکان صاف و تکشین کردن آب را در شبکه های آبرسانی در دست ندارند.
سبب اساسی مشکلات در تامینات آب نشدین آب بسازنی آب خمول محلول نشده شده حالا رسیده این سبب اساسی مشکلات تامینات آب نشده شد.
سید مراد قلندرو سردار دپارتمنت آب تامین کنی کارخانه آب و کاریز شهری دوشنبه صحبت میکرد. با این ترتیب مردم سالهاست که انتظارند که آب تازه میشود و چندین سازمان های بین المللی مالی از قبیل بانک جهانی، بانک اروپایی، رشد و نهایت بنیادی آقاخان که آماده است با این ساحه بحث برانگیز و پرمشکلات سرمایه گذاری کند، اما تا کنون آب دوشنبه گلالوده است و همه ساله باعث خروج بیماری های مختلف در میان اهالی میشود. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
توافقات اخیری بنیاد آقاخان برای تعمیر شبکه آبرسانی دوشنبه.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
رهبریت برخی از مغازه‌های مرکزی شهر دوشنبه به تاجران و فروشنده‌های زن دستور دادند که به جای کار با لباس ملی بیایند و ستر و حجاب نپوشند، اما مقامات رسمی حکومت تاجیکستان این ایده را رد کرده گفتند چنین دستور به کسی صادر نشده است و آنها از این چنین اقدام آگاهی ندارند.
ولی در صحبت با رسول شادان همکار ما در دوشنبه تاجران نظری دیگری را اظهار داشتند.
با وجود آن که مقامات تاجیکستان ادعای برخی از ساکنان جمهوری در مورد اجباراً کنار انداختن حجاب و ستر را رد کردند، اما شورای علمای اسلامی گفته است ما تنها از بانوان خواهش کردیم که از سر و لباس اسلامی استحصال خارجی دست کشیده بیشتر لباس ملی تاجیکی ببر کنند. با ادعای این مرکز سر و لباس اسلامی که از کشورهای خارجی به تاجیکستان وارد می شوند با استانداردهای اسلامی جوابگو نبوده است، اما روشن نیست که زیر مفهوم استانداردهای اسلامی چی را در نظر دارند. قابل جان بایف مدیر شعبه فتوای شورای اسلامی کشور میگوید
ما از دید همین حجابایی که با استاندارد روابون هستند، چقدر حجابایی که در تن دخترها چقدر جنس میپوشند که سراب بدن اونا نمیداره شد، البته او با شریعت اسلامی هم موافقت نمیاد. بگذار دخترهای تاجی، مادرهای تاجی لباس ملی تاجیکی پوشند.
برخی از کارگران مغازه‌های مرکز شهر میگویند که رهبران آنها را مجبور می‌سازند که بدون حجاب و ستر به کار بیایند. مسئولین دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان این ادعاها را رد کرد و گفتند که در این باره اطلاع ندارند. اما با وجود این فروشنده‌ها و تاجران که در مغازه‌های مرکز شهر کار می‌کنند میگویند که نمایندگان مقامات به فروشگاه‌ها آمده هشدار دادند که با ستر و حجاب به کار نیایند. برای مثال یک زنی تاجر که از افشای نامش خودداری کرد در این باره گفت
چی بودن که خیلی رومالات نبند، این رومال ملی تاجیکی نیست، کیتیا مجبور کرد، من گفتم من خودم و معقول خودم هست. نه این کارخونه دولتی ده ممکن نیست، خیلی بستم من دیگر نبینم سطر بنده. من گفتم چی خیلی من ده معقوله من میبند، ها اولش که دولتی دموکراتی بنیا دایم چی خیلی که میخوام هم خیلی میبندم.
گفته های این زن را خانم مهرنیسا فروشنده در مغازه ورزش تایید کرد و گفت
وای دولت اسلامی نیستش ما باید هم نباشیم کشیم نهی نبن این گفت برمان فکر ما هیچ چیز نیست، ما پروست فکر میکنم که این دولت نسان دلی اوزوده باید همه چخیر کنم هم خواه گردم نخواه کنم که هیجو هم یه یکم چیزی وای نیست ما نیست نبارد یک جی خریچیه.
اکثر مصاحبان ما از اقدام دولت در حیرت هستند. با گفته مصاحبان ما آنها را هشدار دادند که بدون حجاب و با لباس ملی به کار بیایند. زنان سطرپوش سؤال می دهند که چرا در جمهوری که خود را دموکراتی و دنیاوی اعلام کرده است آزادی های معنوی محدود کرده می شود. محمد یک فروشنده دیگر افزود که هدف از این اقدام از سوی دولت را درک نکرده است.
همارا آی بولو جی که دستیان کوی جو بطمان کشن نکی موخی الحمدلله میگن همه مسلمان هنه یکم جای مسلمان گری نمیدون همه جای دسکتک هوی با فکرم که یکی از افق ویرون کنیه یکن و یکن وقت افق ویرون کنیه تمام.
این در حال است که من این حجاب و سطر در جمهوری از سوی کدام مقاماتی که نباشد خلاف قانون اساسی جمهوری است و هیچ کس حقی ندارد آزادی های معنوی انسان را محدود کند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
خبرها درباره منع پوشیدن روسری و حجاب به زنان تاجر در برخی مغازه‌های مرکزی دوشنبه.
وکنون گزارش از سوخت. از حمله مسلحانه جانبداران محمود خدای بردیف سرهنگ شورشی از قلمرو ازبکستان به ولایت سعودی تاجیکستان 10 سال می گذرد. ولی به گفته مقامات دادستانی سوخت تا کنون اعضای باقی مانده این دسته علیه دولت تاجیکستان فعالیت می برند.
این حمله مسلحانه به قسمت شمالی تاجیکستان در شبی 3 و 4 نوامبر صورت گرفته بود. با گفته منابع رسمی تاجیکستان در نتیجه این حمله 227 نفر شهروندان کشور از جمله تقریبا 50 نفر ساکنان آسایشته از سوی سلاح به دستان محمود خدای بردیف کشته شده حدود 500 نفر دیگر زخم برداشتند.
با گذشت 10 سال از حمله مسلحانه گروه محمود خدای بردیف به ولایت سوخت تا حال جستجو و بازداشت اعضای بازمانده آن از جانب مقامات مربوطه تاجیکستان انجام نیافته است.
نکته جالب این است که این حمله پیامدهای دیگر نیز داشته است. چی پیامدهای؟ این موضوع را همکارمون معصوم محمد رجب در شهر خوجند به بررسی گرفته است.
شباخون گروه مسلح محمود خدای بردیف سرهنگ آشوبگر در شب 3 و 4 نوامبر سال 1998 به ولایت سوخت از قلمرو ازبکستان را یک شاهد حادثه یوسف ربیع‌زاده سابق سردار اداره گمرک ناحیه سپیتامین که در آن شب مشغول ادای وظیفه کاریش بوده است این گونه یادآوری میکند.
همون آدمای نامعلوم ریشاشون دراز تماما مسلح تمام شکلای اسلحه سبک رو داشتند. همون ها 2 نفر کارمند بدعه رو گرفتن اسیر رو در ماشین بار کردن ماشینشون بار کردن و طرف مرکز ولایت رسپار شدن. بعد معلوم گشت که این دسته ها دسته مسلح محمود خدابردی بودن و همون شب هجوم کردن از منطقه شهرستان. در هنگام وارد شدن در شهرستان اونها آتش شدن در پست دیدبانگاه بدعه اورتپ آتش شد. چند نفر کارمندای امور داخل رو کشتن و اومده در 9 نفر اسیر گرفتن در دمو اسیر گرفتن و دیگر آزادانه واردی ولایت شدن.
یوسف ربیع‌زاده سابق سردار اداره گمرک ناحیه سپیتامین نقل میکرد. طوری که شاهدان حال میگویند گروه مسلح محمود خدای بردیف که گفته میشود تعداد آن حدود 600 نفر بود تنها 2-3 روز در قسمت مرکزی سوخت ایست کرد و چون نیروهای متحده جانبدار دولت تاجیکستان و رزمنده های مخالفین پیشین به مقابلش صف آراست همانگونه با شتاب و تقریبا به رویارویی از خاک تاجیکستان بیرون رفت. ولی آیا هدف آن حمله خونین چی بود؟ در این مورد اغلب کارشناسان و تحلیلگران تاجیک نظری یکسان دارند. بریدن ارتباط قسمت‌های شمال و جنوب تاجیکستان و ادامه مبارزه گروه محمود و جانبدارانش علیه دولت وقت تاجیکستان. یوسف ربیع‌زاده کارمند پیشینی اداره گمرک سوخت.
اصلا گریم اگر مقصد هدف اساسی آنها بسر و سامانی را در شمال تاجیکستان به عمل آورده با همین را ناباوری مردم را به دولت مرکزی زیاد کردن و نشان دادن که دولت مرکزی قدرت و توانایی ندارد که شمال تاجیکستان را حمایت خوشبختانه این فکر و عقیده آنها نیت آنها باطل بود.
از سوی دیگر به گفته شاهدان حال احتمال گروه محمود دستگیری از جانب ساکنان عادی سوخت و قیام آنها علیه دولت دوشنبه را انتظار داشت. ولی کار برعکس چشم داشتی آنها صورت گرفته بود. نه تنها طرفگیری از جانب ساکنان به عمل نیامد بلکه در بسیار شهر و دهات ایده از مردم هجوم محمود را محکوم میکردند. کارشناس عبدواسید سلیمزاده میگوید ولی مهمترین پیامدی که آن حمله در پی گذاشت بر اثر آن به سردی گراییدن مناسبت میان دولت‌های تاجیکستان و ازبکستان بود که تا کنون هم پر را اصلاح نیافته است.
محض بعد از همین حمله سرحد به طریق یک جانبه از طرف ازبکستان بینکاری شد و همزمان از جانب همین دولت مردان ازبکستان و ازبانان ازبکستان کاملا اگر بگیم غلط نمیکنیم سرحد سیمخور کشیده شد. همچنین رفت آمد شهروندان تاجیکستان به ازبکستان بسیار دشوار گردید.
در همین حال به گفته وی تا 2-3 سال بعد از تیر ماه سال 1998 باز هم خوف حمله دوباره محمود خدایبردیف بر جا بود. اما اکنون هم آنچه دولت تاجیکستان را باز در اندیشه می اندازد سرپناه و جای پای قوی داشتن سرهنگ آشوبگر تاجیک در قلمرو ازبکستان می باشد. مقامات دادستانی سغد می گوید در این ارتباط از زمان حمله از سال 1998 تا به امروز در تاجیکستان بیش از 200 نفر بازداشت و زندانی کرده شدند که قسمتی عمده آنها اعضای گروه محمود خدایبردیف و جانبدارانش می باشند. معصومی محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
دهمین سالگرد حمله مسلحانه گروه محمود خدایبردیف سرهنگ شورشی به ولایت سغد و پیامدهای آن.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
و شنونده گرامی اکنون به موضوع ها از مناطق تاجیکستان رو میاریم. سفارت امریکا در تاجیکستان برای پیشگیری از بحران غذا در ناحیه شهر توس به خانواده های نادر و نیازمند و اتحادیه استفاده برندگان آب این ناحیه کمک کرده است. این کمک ها اصلا در اساس تصمیم های حکومت امریکا صورت گرفته است که می خواهد در آستانه زمستان کنونی به ساکنان کم بضاعت تاجیکستان با مبلغ 6 میلیون دلار کمک های غذایی رساند.
سفارت امریکا گفته است تا فرا رسیدن فصل سرما چنین کمک ها به مردم مناطق دیگری تاجیکستان نیز رسانده خواهد شد. از قرغان‌تپه همکار ما ناصر جان مأمورزاده درباره کمک های امریکا به ساکنان شهر توس گزارش می دهد.
حکومت ایالات متحده امریکا با هدف جلوگیری از بحران احتمالی غذا در تاجیکستان در پیش روی زمستان نیامده تصمیم گرفته است به خانواده های نادر و نیازمندی تاجیک کمک های غذایی ارائه بکند. اخیرا شماره از آیله های کندیزاد و اعضای اتحادیه استفاده برندگان آب ناحیه شهر توس که در موضع هممرز با ازبکستان واقع است برای سهل کردن پیامدهای زمستان نیامده و جلوگیری از احتمالی بحران آذوقه از جانب سفارت امریکا در دوشنبه مقدار گندم کمک گرفتند. جکلین مکنن سخنگوی سفارت امریکا در دوشنبه گفت حکومت ایالات متحده درک میکند که بحران جهانی آذوقه در تاجیکستان چگونه پیامدهای قابل ملاحظه به دنبال دارد و زمینان تصمیم گرفته است برای آسان کردن مشکل مردم این کشور در دسترسی به غذا با مبلغ 6 میلیون دلار آمریکایی کمک های خیریه‌ای رساند. سخنگوی سفارت آمریکا خانم مکنن گفت در قیاس با سال گذشته 2007 قیمت مواد آذوقه در جهان به حساب میانه تا 40% بالا رفته، خراجات اهالی به ویژه خانواده های نادر و نیازمند برای خرید آذوقه به صورت بی‌سابقه افزوده است. بالاروی نرخ مواد نیازی اولیه به خصوص گندم و برنج باعث سرزدن هر گونه اعتراض و گردی همایی ها در چندین کشور جهان گردیده است. در این ارتباط سازمان امریکایی یوسعید هم با کشاورزان تاجیکستان 600 تن تخمی گندم با صفت را برای سهل کردن بحران غذا و افزایش دادن حاصل گندم در سال آینده ارائه کرده است. گفته می شود 17% تاجیکستانی ها از لحاظ امنیت غذایی بسیار ضعف پذیر بودند. هنگامه اسمت روزنامه نگاری مستقل از قرغان‌تپه با توجه به این مشکل در جنوب تاجیکستان می گوید
اگر که با تاکید برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد بیش از 55,000 ساکن تاجیکستان مواجه با کمبود غذا هستند می شود 700 شمار اصلی نیازمندان و تنگدستان بیش از 500,000 یک میلیون نفر است و شاید در یک خود ولایت ختلان همین تعداد آدمان محتاج غذای بیشتر باشند.
همگومه اسمت روزنامه نگاری مستقل از قرغان‌تپه با توجه به احتمال سرزدن بحران عمیق آذوقه در کشور، هنوز هم مقامات ولایت ختلان صادرات ارد و گندم محلی به خارج از کشور را اجازه نمی‌دهند و با کمک های مالی و غذایی سازمان‌های بین المللی و کشورهای خارجی نیازمندند. ناصر جان امام‌رضا، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
کمک سفارت آمریکا در تاجیکستان به مردم نیازمندی ناحیه شهر توس.
و شنوندگان گرامی، با ترانه بخش اولی برنامه شامگاهی امروز را با امیدی کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از ترانه اخباری تازه، سپس برنامه های آینده ساز و چشمانداز پخش خواهند شد.
تا یک ساعت دیگر من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم برات یوسفی در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
فرشته 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 دلم در سینه می کوبد دو مشت دو مشت دلم در سینه می کوبد دو مشت دو مشت دلم را کرده عشقت بی سرشته دلم را کرده عشقت بی سرشته سرشته رفته از دستم چریشته چریشته فرشته رفته از دستم چریشته چریشته فرشته ای فرشته فرشته ای فرشته ای فرشته مرا دور میسی تو پشته با کردارت خلم دستی ندیدم شهبایتی ابروی نویشتم با کی دارد خرم دستی ندیدم با این شهبایتی ابروی نویشتم فرشتم با این شهبایتی ابروی نویشتم فرشتم ای فرشتم ای فرشتم ای فرشتم دلم در سینه می کوبد دو مشت دو مشت دلم در سینه می کوبد دو مشت دو مشت دلم را کرده عشقت بی سرشته دلم را کرده عشقت بی سرشته سرشته رفته از دستم چریشته چریشته سرشته رفته از دستم چریشته چریشته فرشته ای فرشته چشمم در سرا پای تو گشته ولی سر تا به پاید را نگشته دو چشمم در سرا پای تو گشته ولی سر تا به پاید را نگشته فرشته ولی سر تا به پاید را نگشته فرشته ای فرشته ای فرشته ای فرشته دلم در سینه می کوبد دو مشته دو مشته دلم در سینه می کوبد دو مشته دو مشته دلم دو کرده عشقت بی سرشته دلم را کرده عشقت بی سرشته سرشته رفته از دستم چریشته چریشته سرشته رفته از دستم چریشته چریشته فرشته ای فرشته چو تا بدریشت ریشتا خداوندت عجب خوشگل سریشتا کی از آب و گیلت شد گل سریشتا خداوندت عجب خوشگل سریشتا کی از آب و گیلت شد گل سریشتا فرشتا کی از آب و گیلت شد گل سریشتا فرشتا ای فرشتا ای فرشتا ای فرشتا دلم در سینه می کوبد دو مشت دو مشت